Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Der 180. celese az mecalese şerh-i Riyaz-ı Salihin. Residin bi babi 145 az in kitab. Babi ba unvane ma yud'a bihi lil mariyum. Yani anche ke beray mariz dua mişe. Çi duahayi beray mariz gufte mişe. Ba'd az abwab ziyaret mariz ve iadet u. این باب مناسب بود که به اون پرداخته بشه که چه چیزهایی در کنار مریض گفته بشه. اولین حدیثی که امام نووی در این باب به اون استدلال کرده حدیثی است که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اشتكى الانسان شيئا منه. اگر انسانی شخصی جایی از بدنش دچار بیماری میشد، درد میکشید، اشتکا یعنی اینکه دچار درد و بیماری میشد، او کانت به قرحتون او جرحون، یا اینکه در بدن چنین انسانی زخمی یا حالتهایی که از آن به عنوان زخم‌های چرکی یاد میشه، یعنی عفونت در بدن به وجود بیاد، اگر چنین حالت‌های پیش می اومد، قال النبی صلی الله علیه و سلم به اصبعه هکذا و وضع سفیان ابن عیینه الراوی سبابته بالارض ثم رفعها. در این حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشت سبابه خود را، یعنی آن انگشتی که بین انگشت ابهام و انگشت وسط وجود داره و راوی در این حدیث که سفیان ابن عیینه باشه، به صورت عملی این کار رو انجام داد، سبابه خود را بر روی زمین میگذاشت، سپس آن را به سمت آسمان بالا میبرد. ثم رفعها و قال بسم الله و میفرمود بسم الله و آغاز خیلی از کارهای مهم با نام الله متعال صورت میگیره. بلکه شایسته است که تمام کارهای مهم انسان با بسم الله صورت بگیره. هر کاری که میخواد انسان شروع بکنه، خوردن، خوابیدن، آشامیدن، از خواب بیدار شدن، از خونه بیرون رفتن، وارد خونه شدن و همچنین دعاهایی که برای مریض گفته میشه، غذا پختن، تمام اینها با بسم الله شروع میکنیم. بسم الله تربت و ارضنا، یعنی اینکه این انگشتی که من بر روی زمین گذاشتم خاک زمین ماست، تربت و ارضنا، بریقت بعضنا، که با آب دهان برخی از ما مخلوط میشه. یعنی انگار که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه سبابه خود را بر زمین گذاشته و خاک آلود شده، آن را بر روی زبان خود گذاشته، سپس فرموده که یشفا به سقیمنا به اذن ربنا، یعنی آن انگشت را سپس بر روی محل درد بیمار گذاشته و از الله تعالی خواسته که با این کار درد این بیمار برطرف بشه و بیماری او از بین بره. یشفا به سقیمنا، سقیم یعنی بیمار ما، شخصی که از ما بیمار شده، به اذن ربنا، با اذن و اراده پروردگار ما شفا پیدا میکنه. مسئله که در این حدیث هست، اولا بیماری هایی که در بدن انسان حاصل میشه، ما دو نوع بیماری داریم، بیماری های روحی و روانی که روح انسان مریض میشه و بیماری های جسدی که بدن انسان مریض میشه. یکی از اعضا دچار مشکل میشه و درد میگیره. از لحاظ بیماری های روانی و روحی و عاطفی، خب اینها بیشتر به دوادرمان های معنوی نیاز داره که خواندن انواع رقیه شرعی برمیگرده به همین مسئله. و در گذشته ها البته این دواداروهایی که امروز وجود داشته نبوده. مردم برای برطرف کردن بیماری های خودشون یا به آن بته هایی که در طبیعت وجود داره روی می آوردن و از آنها استفاده می کردن برای برطرف کردن بیماری، یا هم می رفتن قبل از اسلام، البته می رفتن پیش اشخاصی که به عنوان کاهن معروف بودن و از آنها می خواستن که چیزهایی را برای این بیمار بخواند و معمولا خوب می شدن. اگر هم حال آنها خوب نمی شد، انسان وقتی یک کاری دو بار، سه بار، چهار بار تکرار می کنه و می بینه که فایده نمی گیره، اونو ول می کنه. و وجود کهان در بین قبائل عربی و در بین دیگر امتها و تا به امروز حتی با وجود این همه پیشرفت علمی در زمینه پزشکی، بازم افرادی به عنوان کاهن در تمام ادیان وجود دارند که شخصی که مریض میشه و از لحاظ علم پزشکی دیگه از اون ناامید میشن، معمولا این گونه اشخاص میبرن پیش کهان و ازشون میخوان که چیزایی رو برون بیمار بخونن، شاید به عنوان آخرین راه حل بشه این بیمار از این بیماری نجات پیدا بکنه. و به همین دلیل برخی از یاران پیامبر می اومدن بعد از اسلام نزد پیامبر و سوال می کردن که این چیزهایی که ما در جاهلیت می خوندیم بر بیمارهای ما قبل از نزول قرآن، جمله هایی می گفتن، اینا فایده هم داره؟ ما از روی تجربه خب به این نتیجه رسیدیم که معمولا تأثیر می ذاره. هرچند از لحاظ علم پزشکی چنین چیزی قابل قبول نیست، نمیپذیرند، چون میگن که تأثیر بر روی بدن انسان با موادی است که وارد بدن انسان میشه، نه با جمله هایی که بر انسان خوانده بشه. به هر حال این دو نوع دیدگاه، دو نوع علمه، علم پزشکی و علمی که به این شکل با بیمار برخورد میشه و چیزهایی بر اون میخونن و اکثرا هم نتیجه میگیرن. این نتیجه گیری باعث میشه که یا باعث شده که این طرز فکر و این راه حل تا به کنون در بین بشر باقی بماند و از بین نرود. و همانطور که گفتم، اگر انسان نتیجه نمیگرفت، دست از اون کار میکشید و دیگه اون کار رو انجام نمیداد. به اینا میگن رقیه، یعنی خواندن چیزهایی بر شخص بیمار بهش میگن رقیه، که رقیه شرعی داریم و غیر شرعی. رقیه های شرعی آن کلماتی است که یا قرآن بر شخص بیمار میخوانده میشه، یا از احادیث پیامبر جمله هایی گرفته میشه خوانده میشه، و یا هم جملاتی که با شریعت موافقه و تضاد دین نداره، اینا هم باز خوانده میشه. و رقیه های غیر شرعی آن چیزهایی است که از آن به عنوان طلسم و سحر و جادو یاد میشه، جمله های نامفهوم، تابوت هایی که انسان وقتی باز میکنه نمیتونه اصلا بخونه، معلوم نیست داخلش چیزهایی نوشته شده، و معمولا اینها از وحی شیطان است. شخصی که این کار میکنه ساحر یا کاهنه، با شیطان و جن در رابطه است و چنین کارهایی را انجام میده و ممکنه هم نتیجه بگیره به عنوان یک امتحان و ابتلا، که مردم تا چه اندازه اینا را مورد تایید و تصدیق خودشون قرار میدن، ممکنه در حالتهای نتیجه هم به وجود بیاد. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اعرضوا علی رقاکم، این رقیه هایی که میخونید شما، اینا رو بر من عرضه بکنید ببینم چی داخلشه، چی میگید. وقتی که بر پیامبر عرضه می کردن، می گفتن مثلا این یکی اشکال نداره، چون چیزی که منافات با دین باشه در اون نیست، و دیگری رو می گفت این یکی رو نگید چون تضاد داشت با دین، با توحید و یکتا پرستی. و این عملا یکی از کارهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن زمان انجام داده به عنوان یک رقیه شرعی، اینکه انگشت سبابه خود را بر زمین بزند، سپس بر دهان خود بزند به زبان خود و او رو خیس بکنه و بذاره روی جای درد انسان بیمار. البته خیلی هم باور دارن که این مسائل تا اعتقاد نداشته باشه انسان تأثیر رو اون گذاشته نخواهد شد. یعنی اینکه شخصی وقتی چیزی رو قبول نداره و از لحاظ باور و اعتقاد این زمینه رو به خودش میده که منفی باشه و این تأثیر رو اون نمیگذاره، حتی اگر دوا درمان شیمیایی باشه هم تأثیری نخواهد گذاشت. پس اول باید روحیه رو درست کرد، اول باید حالت را در بدن به وجود آورد، بدن را آماده کرد و به او پیام داد که چنین چیزی بر تو خوانده میشه یا چنین دوایی به تو خورانده میشه و این روی تو تأثیر میذاره و حالت تو خوب میکنه. خب اینجاست که بدن وارد واکنش میشه و سعی میکنه که با اون اتفاقاتی که در هورمون ها و در اعضای بدن داخلی رخ میده این بیماری مورد هجوم قرار بگیره و از بین بره. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعود بعض اهله، پیامبر صلی الله علیه وسلم برخی از زنانش از امهات المؤمنین بیمار شد، رفت به عیادتش. یعود بعض اهله یمسح بیده الیمنا، با دست راستش بر روی محل درد بیمار میکشید. این جمله کارهایی که میشه انجام داد، با دست راستت بکشی روی آن جایی که از بدن بیمار درد میکنه و بگی اللهم رب الناس، بار الها تو پروردگار مردم هستی، رب الناس خالق آنها هستی، اذهب البأس این بیماری را برطرف کن، وشفی و این بیمار را شفا بده، یعنی حال او را خوب کن، بهبودی براش به وجود بیار، انت الشافی بار الله تو شفا دهنده هستی. شافی یکی از نامهای پروردگاره. لا شفاء الا شفاءک، یقینا که هیچ شفایی جز شفای تو وجود ندارد. یعنی اگر اینکه تو نخواهی که بنده حالش خوب بشه، صد تا دکتر و پرستار و دوا و درمانم بیاری و عمل جراحی بکنی بازم حال بیمار خوب نخواهد شد، چون دکتر و پرستار اسباب هستند، دوا و درمان سببه. ما اسباب رو به کار میبریم، اینکه تقدیر الهی چی باشه چیز دیگری است و این در تمام زندگی به همین شکله. ما همه در حال سعی و تلاش هستیم و داریم اسبابی رو در زندگی به کار میبریم برای رسیدن به اهدافمان، ولی همه اهداف ممکنه به آن نرسیم با وجودی که اسباب آن را فراهم کردیم. و این معنیش اینه که ببینم الله تعالی چه مقدر کرده باشه، تقدیر انسان چه باشه. چه بسا انسان هایی که مریض میشن بدون دوا دکتر هم حالشون خوب میشه، و چه بسا انسان هایی که باید حتما عمل بشن به عنوان یک سبب و تقدیر الهی اینه که حالش خوب بشه، و چه بسا انسان های فراوان و زیادی که عمل میشن در بهترین بیمارستان ها، بهترین دکترها، زمینه مرگ آنها هم از لحاظ فیزیکی فراهم نیست ولی میمیره. اینا دیگه به دست ما نیست. به همین منظور فرمود لا شفاء الا شفاءک، بار الله فقط تو هستی که شفا میدهی و جز شفای تو شفای دیگری وجود ندارد. و الله تعالی شفای خود را ممکنه در خیلی چیزا قرار بده به عنوان سبب. مثلا در قرآن آمده که در عسل، در سوره نحل میفرماید فیه شفاء للناس، در عسل شفا برای مردم وجود دارد از بیماری های آنها. یعنی اینکه الله تعالی شفای خود را در عسل قرار داده و ممکنه که شفای خود را در چیزهای دیگری هم قرار بده، رقیه شرعی باشه، دواهای شیمیایی باشه، عمل جراحی باشه. ولی اینو فراموش نکنیم که جز الله تعالی کسی دیگری شفا نمیده. دکتر به ما شفا نمیده، دکتر ما رو معالجه میکنه، دکتر سببه، میاد این بیماری رو سعی میکنه که موانع اونو برطرف بکنه، ولی آیا که این عضو دوباره درست کار بکنه، بیاد سر جای خودش، نیاد سر جای خودش، اینا دیگه تمام دکترها خودشونم اذعان دارن به این مسئله. هر عملی که میکنن میگن ببینید ما فقط عمل میکنیم، نمیدونم نتیجه چه بشه، من نتیجه رو برای تضمین نمیکنم. برای همین قبل از اینکه بیمار وارد اتاق عمل بشه، فرم های پر میشه که این بیمار اگر فوت کرد مسئولیتش با ما نیست. لا شفاء الا شفاء، شفاء لا یغادر سقما، بارالله این بیمار ما را شفایی بده که هیچ گونه بیماری از خود به جای نگذارد، یعنی شفای کامل. این از جمله دعاهایی است که شایسته است انسان وقتی به عیادت بیماری میره اینو بگه: اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. به همین منظور در سوره شعرا بر زبان پیامبر ابراهیم علیه السلام آمده که و اذا مرضت فهو يشفين، پروردگار من آن ذاتی است که وقتی من مریض میشم، یعنی مریضی را به خودش نسبت داد، چون مریضی چیز منفی است، و شفای آن را که مثبت است به پروردگار نسبت داد. و اذا مرضت فهو يشفي، وقتی من مریض میشم الله تعالی مرا شفا میده. و همچنین یکی دیگر از احادیثی که در این باب وارد شده از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که انه قال لثابت رحمه الله، که به شاگرد خودش ثابت ابن محمد بنانی گفت که الا ارقيك برقيه رسول الله، ظاهرا شاگردش مریض شده بود و انس بن مالک بهش برش عرضه میکنه که آیا میخوای با آن دعایی که پیامبر ما را رقیه میکرد تو را رقیه بکنم، یعنی بر تو بخوانم اون دعا را؟ قال بلا، ثابتم که چنین فرصتی را از دست نمیداد، گفت که بله. قال اللهم رب الناس، بار الها پروردگار مردم هستی، رب الناس یعنی که ما همه مملوک و بندگان الله متعال هستیم. آغاز این دعا با مالکیت مطلق الله متعال است، یعنی داریم متوسل میشیم به این مسئله که بار الله ما قبول داریم که ما ضعیف هستیم و ما نیازمند رحمت و نعمت تو هستیم. مذهب البأس، بار الله تو هستی که بدی ها را برطرف میکنی، بیماری ها را از بین میبری. اشف انت الشافی، بار الله بهبودی حاصل کن، شفا بده، چون که تو شافی هستی، شفا دهنده هستی. لا شافی الا انت، و هیچ شفا دهنده جز تو وجود ندارد. همونطور که گفتیم دکتر و دوا و پرستار و بیمارستان اینا همه اسباب هستند، معالجه میکنن ولی شفا نمیدن. شفا الله یغادر سقما، بار الله شفایی بده که هیچ گونه بیماری از خود بر جای نگذارد. امروزه حتی در اثر داروهای شیمیایی که مصرف میشه ممکنه یک بیماری رو برطرف بکنه، ولی خب عوارض دارو هم هست، میگن این داروها ممکنه عوارضی داشته باشه برای بدن، یعنی ممکنه یه چیز رو درست میکنه یک چیز دیگر رو خراب میکنه. ولی اگر از الله متعال بخواهی که به تو شفایی بده که هیچ گونه بیماری از خود بر جای نگذارد، این میشه آن شفای کامل. و همچنین از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که عادنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادت من اومد. معروف این داستان که سعد رضی الله عنه وقتی که مسلمان ها برای فتح مکه به مکه رفتن در آنجا بیمار شد و ترس این داشت که همانجا بمیره. را گفته شده در فتح مکه، بعضی گفتن در حجت الوداع. اینقدر سعد بیماری شدید بود که گفت یا رسول الله من دارم میمیرم و میخوام میراثمو که یک دختر بچه فقط از من به ارث میبره، میراث برای دیگری ندارم، میخوام دو سوم مالمو صدقه بدم. یعنی اینکه مرگ خود را حتمی میدونست. ولی وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اومد به عیادت سعد، بهش گفت که اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، سه بار دعا کرد که بار الله سعد را شفا بده، بار الله سعد را شفا بده، بار الله سعد را شفا بده. یک دعای آسان که به راحتی میشه حفظ کرد، اللهم اشف فلانن، اسمشو میبری، اللهم اشف محمدن، اللهم اشف احمد، اللهم اشف سعیدن، اسم بیماری که میری بیادتش، این دعا رو برای اون میگی، سه بار تکرار میکنی. نمی که از دعاهاییست که هنگام عیادت مریض گفته میشه. و همچنین از ابو عبدالله عثمان ابن ابی العاص رضی الله عنه روایت است که انه شکا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم وجعا یجده فی جسده. این شخص یکی از یاران پیامبر بود، بیمار شد، شکمش درد میکرد، وجعا یجده فی جسده، در جسدش گفته شده در قسمت شکمش بوده. و این بیماری را برد پیش پیامبر، شکا یعنی برد پیش پیامبر و شکایت کرد که یا رسول من بیمار هستم، و وجع یعنی درد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان بن ابی العاص گفت که ضع يدك على الذي تألم من جسدك، دستت یعنی دست راستت بذار بر آن قسمت از بدنت که درد میکنه، دستتو بذار اونجا. و قل بسم الله بسم الله بسم الله، و سه بار بسم الله بگو، ثلاثا. و قل سبع مرات، و هفت بار این جمله را بگو، اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر، پناه میبرم به عزت الله متعال، چون این مقام مقامی است که می طلبه که انسان به عزت الله تعالی متوسل بشه، نیاز به قدرت هست، نیاز به عزت هست تا این بیماری برطرف بشه. اعوذ به عزت الله و قدرته، و به قدرت الهی پناه میبرم، از چی؟ من شر ما اجد و احاضر، از شر آن چیزی که در بدن خودم میابم، یعنی این بیماری و این درد، و از آن میترسم، و احاضر، ترس دارم که این بیماری مرا اذیت بکنه. هفت بار این جمله رو بگو. و در پایان روایت آمده که این شخص این کار رو انجام داد و تا زمانی که زنده بود هیچ دردی در بدنش دیگه، در اون قسمت از بدن، در شکم، سراغ این شخص نیامد. البته بازم میگیم که این مسائل نیاز به یقین داره، انسان تا چه اندازه باور داشته باشه به اون کاری که انجام میده. اگر انسان باور نداشته باشه، سرسری و خیلی سرد این کار رو انجام بده، خب نتیجه نخواهد دید، چون باور نداری. ولی انسانهایی که با باور کامل این کار رو انجام میدن نتیجه گرفتن. این افراد در جامعه وجود دارن و وجود داشتن. و همچنین از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند من عاد مریضا لم يحضره اجل، اگر شخص به عیادت مریضی بره که اجلش فرا نرسیده باشه، یعنی هنوز تقدیر الهی برای اینه که این انسان زنده بمونه ولی بیمار شده، یعنی در این بیماری نخواهد مرد، اگر هفت بار بگه فقال انه سبع مرات، هفت بار بگه چی؟ اسأل الله العظیم، از الله بزرگ میخواهم، رب العرش العظیم، آن پروردگاری که پروردگار عرش بزرگ است، عرش الهی بزرگترین مخلوقه، ان یشفیک، میخواهم که تو را شفا بدهد. دعا به این شکله، اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، دعای ساده 7 بار این جمله رو برای این بیمار بخونه، میفرماید که الا عافاه الله من ذلك المرض، مگر اینکه الله تعالی این بیمار را از این بیماری نجات میده و حالش خوب میکنه. و همچنین در روایت دیگر آمده که ان النبی صلی الله علیه وسلم دخل علی اعرابی یعود، شخصی اعرابی یعنی بادیه نشین صحرانشین بیمار شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد او رفت تا از او عیادتی داشته باشه. و کان اذا دخل علی من یعوده قال، و پیامبر صلی الله علیه وسلم عادت داشت که وقتی به عیادت مریضی میرفت میگفت که لا بأس طهور ان شاء الله، بد نباشه. لا بأس همون بد نباشه که خودمون میگیم، معنیش همونه. وقتی انسان مریضی رو میبینیم میگیم بد نباشه، طهور ان شاء الله، یعنی این بیماری پاک کننده گناهان توست ان شاء الله. که این مسئله رو باز ما باید بسپاریم به مشیت الهی، چون نمیدونیم، با قاطعیت نمیتونیم بگیم که این بیماری به چه منظوره. علمش نزد الله متعاله. ممکنه که یک بیماری باشه که منجر به مرگ بشه ولی ما نمیدونیم، ولی داریم این دعا رو میکنیم برای این شخص بیمار، میگیم بد نباشه انشاءالله که پاک کننده بیماری ها، پاک کننده گناهان تو باشه. چون در احادیث بسیار زیاد آمده که انسان وقتی مریض میشه یا آزاری به او رسیده میشه، حتی اگر خاری در بدن انسان فرو بره میشه کفاره گناهان او، گناهان صغیره انسان. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که ان جبریل اتى النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر بیمار شد، پیامبرم به عنوان یک بشر مریض میشد، بلکه برعکس آنچنان که در حدیث صحیح آمده شدت بیماری پیامبر دو برابر شدت بیماری یارانش بود، تا جایی که صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از پیامبر پرسید که یا رسول الله شدت بیماری شما دو برابره، فرمود بله. پرسید آیا این مسئله به این علته که اجر و پاداش تو دو برابره؟ فرمود بله. پس هرچی انسان بیشتر بیمار میشه اجر و پاداش اونم بیشتره، ولی با این وجود درست نیست که انسان درخواست بیماری بکنه از الله متعال، بلکه باید همیشه درخواست انسان معافات باشه، یعنی که همیشه در عافیت باشی، در سلامتی و تندرستی باشی. ولی اگر بیماری بر تو وارد شد، با این دیدگاه به این بیماری نگاه بکنی که کفاره گناهانم باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم مریض شد، جبرائیل اومد به عیادت پیامبر، ان جبریل اتى النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا محمد، جبریل پیامبر صدا زد، اشتکیت، مریض شدی؟ قال نعم، پیامبر گفت بله. قال بسم الله ارقیک، جبریل پیامبر صلی الله علیه وسلم را رقیه شرعی کرد. چه فرمود؟ فرمود بسم الله ارقیک، به نام الله تعالی تو را رقیه می کنم. من کل شیء یؤذیک، از هر چیزی که باعث اذیت تو میشه، هر چیزی که باشه. و من شر کل نفس او عین حاسد، و از شر هر انسانی، هر نفسی یا هر چشم حسودی، چون انسان‌های حسود چشم میزنند، از همه اینها تو را رقیه میکنم. پس از هر چیزی که تو را اذیت بکنه از لحاظ فیزیکی و از لحاظ معنوی هم، انسان‌های حسود، انسان‌هایی که چشم میزنند، انسان‌هایی که طبع خبیثی دارند در مقابل خوبی‌های دیگران، از شر اینها هم تو را رقیه میکنم. الله یشفیک، الله تعالی تو را از همه این بدی‌ها شفا بده. بسم الله ارقیک، و در پایانم دوباره تکرار کردن که به نام الله تو را رقیه می‌کنم. دعایی است که حفظ آن خوبه، هم برای خودت هم برای دیگران. تکرار می‌کنیم بسم الله ارقیک، من کل شیء یؤذیک، و من شر کل نفس او عین حاسد او عین حاسد، الله یشفیک، بسم الله ارقیک. پس اگر به عیادت بیماری رفتی یا شخص بیماری در خانه داشتی، از خواندن این دعاها بر او کوتاهی نکن. آخرین حدیث این باب حدیثی است که دو صحابی بزرگوار ابو سعید خدری و ابو هریره رضی الله عنهما روایت میکنند که انهما شهد علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، که هر دو آنها گواهی دادند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که این جمله را فرمودند، انه قال من قال لا اله الا الله والله اکبر، کسی که بگه لا اله الا الله، هیچ معبود بر حق جز ذات الهی نیست، والله اکبر، و الله از همه چیز و همه کس بزرگتر است، صدقه رب. اگر این جمله را با یقین بگه، الله تعالی چنین بنده‌ای را مورد تصدیق قرار میده، میگه راست گفتی، چون هیچ معبود بر حق جز ذات الهی نیست و از و الله تعالی از همه چیز و از همه کس بزرگتره. فقال لا اله الا انا و انا اکبر، الله تعالی جواب میده که هیچ معبود بر حقی جز من نیست و من از همه چیز و از همه کس بزرگترم. و اذا قال لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اگر بنده بگه لا اله الا الله وحده یکتاست، لا شریک له، و هیچ شریکی نداره، نه شریک در ربوبیتش، یعنی اینکه در اداره جهان هستی و خلقت جهان هستی و رزق و روزی بندگان، و نه هم شریک در عبادت، هیچ شریکی نداره و هیچ مثال و شبیهی هم نداره، لیس کمثله شیء. قال یقول، الله تعالی باز چنین بنده رو مورد تصدیق قرار میده، میفرماد لا اله الا انا وحدی لا شریک لی، میفرماد که هیچ معبود بر حق جز من نیست، من یکتا هستم و هیچ شریکی ندارم. و اذا قال لا اله الا الله، و اگر بنده بگه لا اله الا الله، له الملک، پادشاهی از آن الله است، و له الحمد، و تمام حمد و ستایش از آن الله متعاله، باز هم پروردگار این بنده رو مورد تایید قرار میده، میفرماید لا اله الا انا، هیچ معبودی بر حق جز من نیست، لی الملک، پادشاهی مطلق از آن من است، و لی الحمد، و تمام حمد و ستایش از آن من است. و اذا قال لا اله الا الله، و اگر بنده بگه لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، هیچ قدرتی، هیچ حیله و هیچ توانایی جز از ذات الهی وجود نداره، تمام قدرت ها و توانایی های بشر و مخلوقات از قدرت و توانایی الله متعال است، همان گونه که علم و دانش ما از علم الله متعال است. قال لا اله الا انا، اینجاست که الله تعالی می فرماید هیچ معبود بر حق جز من نیست، ولا حول ولا قوه الا بی، و هیچ توانایی و هیچ قدرتی جز از من نیست. و کان یقول، و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت که من قالها، کسی که این جملات را بگه، فی مرضه، در بیماریش، ثم مات، سپس در آن بیماری بمیرد، فوت بکنه، و این جمله ها رو گفته باشه، همش توحید و یکتا پرستی است البته در این جمله ها، لم تطعمه النار، به هیچ عنوان آتش جهنم چنین انسانی را نمی سوزاند و نمی خورد و نابود نمی کند، یعنی آتش جهنم را نخواهد دید. چرا؟ چون مصداق آن حدیث دیگری است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود من کانه آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین جمله‌ای که در این دنیا بر زبان خودش بگه جمله لا اله الا الله باشه، چنین انسانی وارد بهش خواهد شد. و این هم این حدیث هم همش بنگر همین موضوع است، داره لا اله الا الله بنده میگه در بیماری که در آن فوت میکنه، و جمله های دیگری که باز تایید کننده لا اله الا الله باشه داره بیشتر میگه. در پایان این جلسه و این موضوع از الله متعال خواهانم که همه بندگان مؤمنش، همه ما را از انواع بیماری ها، از انواع بدی ها، از شر هر انسانی که حسود باشه، انسانی که چشم دیدن خوبی های دیگران را نداشته باشه، از هر گونه مشکلی که برای بندگانش پیش اومده شفا بده و مشکلات ما را برطرف بکنه و همیشه به ما سلامت و تندرستی عطا بکنه و توانایی و قدرت ما را برای ما
نگه دارد. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.